صبح پنج شنبهتون بخیر. ساعت 7 بام داده و امروز ششمین روز از خرداد. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست و من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
من هم نازآفرین میرزا خلیلی هستم و امیدوارم صبح خوبی را آغاز کرده باشید.
این مجله صبحگاهی رو با عناوین مهمترین خبرها آغاز میکنیم. وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید با هر تصمیم کنگره مبنی بر تحریم‌های جدید علیه ایران که ناقص برجام باشد مخالف است.
به گفته مقام‌های عراقی عملیات بازپسگیری شهر فلوجه از گروه داعش ادامه دارد.
رهبران کشورهای صنعتی برای شرکت در نشست سران گروه 7 وارد ژاپن شدند.
مقام‌های دولت باراک اوباما به کنگره هشدار دادند با هر گونه تحریم جدیدی علیه ایران که ناقض برجام باشد مخالفت خواهند کرد. روز گذشته چندین نشست در کمیته‌های مجلس نمایندگان و سنای آمریکا برگزار شد که مقام‌های وزارت خارجه توضیحاتی در آنها ارائه کردند. آدام زوبین معاون وزارت خزانه داری در نشست کمیته امور بانکی سنا گفت که دولت با هر اقدامی که برجام را نقض کند مخالف است.
به نفع منافع ملی ماست که مطمئن شویم برجام در طول زمان مطابق اهدافش اجرا می شود. از همین رو اهمیت بسیاری دارد که ما به تمامی تعهداتمان عمل کنیم. در غیر این صورت نه فقط انگیزه ایران کم رنگ خواهد شد، بلکه اعتبار بین المللی ما نیز لطمه خواهد خورد.
شماری از اعضای کنگره آمریکا در حال تدوین پیشنویس طرحی برای اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران هستند. این نمایندگان با متهم کردن جمهوری اسلامی به حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر گفتند تهران با انجام آزمایش‌های موشکی تعهداتش را زیر پا گذاشته است.
مقام‌های عراقی از ادامه عملیات نظامی برای بازپسگیری شهر فلوجه از گروه حکومت اسلامی خبر می‌دهند. رسانه‌های عراقی گزارش دادند که نیروهای نظامی به همراه شبه نظامیان شیعی به حومه فلوجه رسیدند. شاهدان عینی نیز از گلوله باران شدن این شهر خبر دادند و گفتند ساکنان شهر با کمبود غذا و دارو روبرو هستند. از سوی دیگر در پی درخواست مقام‌های سازمان ملل برای حفظ جان غیر نظامیان در فلوجه، سعدالله حدیثی مشاور مطبوعاتی نخست وزیر عراق به رویترز گفت که تدابیری در نظر گرفته شده که غیر نظامیان در این عملیات آسیبی نبینند. فلوجه در 50 کیلومتری غرب بغداد اولین شهر بزرگ عراق بود که 2 سال پیش به تصرف داعش درآمد.
نشست سران 7 کشور صنعتی جهان از امروز در ژاپن آغاز به کار می‌کند. ورود رهبران کشورهای عضو این گروه از شب گذشته به ایسه‌شیما آغاز شده و از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا وارد این شهر شدند. این نشست 2 روز به طول خواهد انجامید و پیش از شروع رسمی آن دیدارهایی 2 جانبه بین رهبران برگزار شد. ژاپن، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، بریتانیا، آمریکا و همچنین اتحادیه اروپا از اعضای این گروه هستند و محور مذاکرات امسال نیز مبارزه با تروریسم، تغییرات اقلیمی و بهداشت جهانی اعلام شده است.
نادیا سبچنکو، خلبان اوکراینی که به 22 سال در زندان روسیه محکوم شده بود، روز گذشته در جریان تبادل زندانیان آزاد شد و به کیف بازگشت. برده خانم سبچنکو به فرودگاه کیف با استقبال فراوان روبرو شد و به نوشته رسانه‌ها از او همچون یک قهرمان استقبال شد. پترو پوروشنکو، رئیس جمهوری اوکراین، در دیدار با این خلبان سابق از آزادی او ابراز خوشنودی کرد. نادیا سابچنکو در ماه مارس در شرق اوکراین به اتهام قتل 2 روزنامه‌نگار روس در شرق اوکراین محاکمه شده بود، منطقه‌ای که تحت کنترل جدایی طلبان است.
علی لاریجانی روز گذشته آخرین نشست خبری خود در مقام رئیس مجلس نهم را برگزار کرد. آقای لاریجانی در پاسخ به پرسش خبرنگاری که اقدامات آمریکا را نقض کننده برجام خواند گفت مسئولان در وزارت خارجه ساکت ننشستند و در حال پیگیری هستند.
بانک‌های خردتر داره کارشون انجام میدن. بانک‌هایی که شأن بزرگتری دارن و برای پروژه های ایران اهمیت داره، اونها نتوانستن این کار رو بکنن. که یه مقدار همین واهمه ایجاد کردن ها این زمینه ها رو ایجاد کرده. کمطور که شما فرمودید ممکنه با روح برجام هم سازگاری نداشته باشه. خب پیگیری های انجام شده، یعنی این طور نبوده که ما تو این مدت ساکت باشیم، دنبال شده برای اینکه این مسائل رفع بشه.
در واشنگتن قانونگذاران آمریکا بار دیگر از روش دولت اوباما در تشویق شرکت‌های اروپایی و آسیایی برای گسترش داد و ستد با ایران و سرمایه‌گذاری در این کشور انتقاد کردند، ولی مقام‌های دولت اوباما ضمن تضمین جلوگیری از دسترسی جمهوری اسلامی به بازارهای مالی آمریکا تصریح کردند که در مورد نهادهای مالی غیر آمریکایی همچون هیچ‌گونه کنترلی نمی‌تونن داشته باشن. همکارم نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا بامداد چهارشنبه برای شنیدن دومین گزارش مقام‌های دولت اوباما درباره چگونگی اجرای توافق برجام تشکیل جلسه داد. موضوع این نشست اگرچه به توافق برجام محدود می‌شد، مسائل دیگری از جمله فعالیت‌های ایران در زمینه تولید موشک‌های بالستیک، کارنامه حقوق بشر حکومت ایران و نیز تداوم و پشتیبانی آن از گروه‌هایی که در زمره سازمان‌های تروریستی قرار گرفته‌اند مطرح شد. اد رویس رئیس جمهوری‌خواه کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا در آغاز نشست ضمن انتقاد از روش‌های دولت ایران در ادامه دشمنی با آمریکا و اسرائیل گفت که هفته گذشته سخنان یکی از فرماندهان سپاه مبنی بر انهدام اسرائیل در 8 دقیقه یک خبر مهم در جهان جلوه کرد. ولی استفان مول، مسئول نظارت بر چگونگی اجرای توافق برجام در وزارت خارجه آمریکا، تاکید کرد که دولت موظف به اجرای تعهدات خود در قبال این توافق است.
As long as Iran continues to meet its nuclear commitments, we will continue to meet our commitments in the deal as well.
آقای مول گفت تا هنگامی که ایران به اجرای تعهدات خود ادامه دهد، آمریکا نیز به تعهدات خود در رفع تحریم‌ها وفادار خواهد بود. و افزود اگرچه مفاد برجام مایه خوشبختی است، ولی ایالات متحده همواره گفته است که این توافق پاسخگوی تمامی نگرانی‌ها از جانب جمهوری اسلامی نخواهد بود، نگرانی‌هایی که همچنان ادامه دارند. در پاسخ به پرسش رئیس و اعضای کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان، تاماس کانتریمن، دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور امنیت بین‌المللی، نیز به آنچه که مواضع محکم آمریکا در برابر رفتارهای ناشایست و خطرآفرین دولت ایران نامید تاکید کرد.
There remains a need, as both the chairman and ranking member have noted.
آقای کانتریمن گفت لازم است که به طور جدی به مجموعه کاملی از رفتارهای رژیم ایران توجه داشت. او در این زمینه به برنامه موشکی ایران و فعالیت‌های مشابه در عرصه‌های متعارف نیز اشاره کرد. در نشست دو ساعته کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان برای بررسی چگونگی اجرای توافق برجام، جا به جا از سیاست دولت اوباما در هموار ساختن راه برای بهره برداری ایران از سیستم مالی و پولی آمریکا انتقاد شد. با این حال یک مقام ارشد وزارت خزانه داری بار دیگر تصریح کرد که دولت اوباما به هیچ روی اجازه ورود ایران به سیستم پولی و مالی آمریکا را نخواهد داد.
Let me say clearly that we have not promised nor do we have any intent to give Iran access to the US financial system.
آدم زوبین، کفیل معاونت وزارت خزانه داری در امور اطلاعات مالی و تروریسم، خطاب به اعضای کمیته امور خارجه مجلس گفت که دولت اوباما تحریم‌های مربوط به فعالیت‌های غیرقانونی ایران در خارج از توافق اتمی را حفظ کرده و همچنان جمهوری اسلامی را به عنوان پیشتاز پشتیبانی از تروریسم می‌شناسد که نقش مهمی در بی‌ثباتی منطقه دارد.
Our sanctions, on the other hand, do not control the actions of non-US persons.
آقای زوبین گفت که نهادهای مالی در آسیا و اروپا منابع دلاری قابل توجهی در اختیار دارند که می توانند از آنها به هر شکلی استفاده کنند و تحریم‌های آمریکا شامل این منابع دلاری در خارج از آمریکا نمی شود. در نشست کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا، اد رویس رئیس این کمیته اعلام کرد که برای جلوگیری از بهره برداری نامشروع سپاه پاسداران از شرایط جدید، طرحی با مشارکت اعضای دموکرات به مجلس ارائه خواهد داد.
گزارشی بود از آقای صدیقی همکار ما در واشنگتن. اما گزارش ها حکایت از این داره که امید کوکبی دانشجوی دکترای فیزیک اتمی در دانشگاه تگزاس آمریکا که در ایران زندانی است با وثیقه 500 میلیون تومانی برای 2 هفته به مرخصی استعلاجی آمده. او بیش از 5 سال بدون مرخصی در زندان اوین تهران بوده و اول اردیبهشت ماه به دلیل بیماری سرطان پیشرفته یکی از کلیه‌هاش رو از دست داده. همکارم کیان معنوی در گزارشی به وضعیت این دانشجوی زندانی در ایران پرداخته.
امید کوکبی دانشجوی سابق فیزیک اتمی روز چهارشنبه با وثیقه 500 میلیون تومانی برای 2 هفته به مرخصی استعلاجی آمده است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به نقل از یک منبع مطلع این کمپین در مورد وضعیت آقای کوکبی روز چهارشنبه گفت که او بیمارستان را ترک کرده و قرار است ادامه معالجه‌اش در محیط خانه صورت گیرد. هادی قائمی هماهنگ کننده یک کمپین بین‌المللی حقوق بشر در مورد اتهامات وارد شده به امید کوکبی میگوید:
آقای کوکبی زمانی که برای دیدار خانواده‌اش در تابستان 2011 به ایران آمده بود دستگیر شد. اول اون رو با اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور روبرو کردن، ولی بعد از گذشت 11 ماه هیچ مدرکی برای اثبات اون نداشتن و کاملا تبرئه شد. اما متاسفانه ماموران اطلاعاتی که پرونده اون رو در اختیار داشتن اتهام جدید به عنوان همکاری با توال متفاسم و گرفتن پول از اونها روبرو کردن و تنها سندی که داشتن که آقای کوکبی در کنفرانس‌های علمی شرکت کرده که دانشگاه‌ها ازش حمایت کردن و خرج سفرش رو دادن. این یک امر خیلی متعارف است برای دانشمندان که دانشگاه‌هاشون خرج سفرشون رو بدن و به هیچ عنوان نمیشه اون رو به عنوان اخذ مال نامشروع و همکاری با دول متخاصم برآورد کرد. ولی با این وجود دادگاه 10 سال اون رو محکوم کرد. وقتی پرونده اون به دیوان عالی کشور رسید 3 سال پیش، دیوان عالی کشور کاملا پرونده رو زیر رو کرد و گفت که این اتهامات هیچ پایه‌ای نداره و یک دانشمند برای اینکه دانشگاه خرج سفرش رو بده به هیچ عنوان نمیتونه با این اتهامات روبرو بشه و در حقیقت حکمش رو باطل کرد. اما قوه قضاییه حتی به حکم دیوان عالی کشور گوش نداد و همچنان حکم اون رو تایید کرد که بسیار جای تعجب داره برای یک عدالتخانه که بالاترین قضاتش یک پرونده رو مرور کنند و حکم براءت بدن ولی قوه قضاییه هنوز پافشاری کنه. پس توی همرفتی سندی دلالت در محکومیت ایشان نیست و ما میبینیم که او قربانی یک انتقامجویی هست.
میپرسیم پاسخ و واکنش خود امید کوکبی به این اتهامات چه بوده؟
آقای کوکبی خودش از زندان نامه نوشت که از من درخواست شد که در مورد تخصصات علمی مربوط به برنامه هسته‌ای همکاری کنم و از علمم که در رشته لیزر بود در مورد غنی‌سازی اورانیوم اطلاعات کسب کنم و همکاری کنم با نهادهای داخلی و من به عنوان یک دانشمند نمیخواستم که علمم رو در منظورهای نظامی صرف کنم و در نتیجه این درخواست رو رد کردم و خودش در نامه‌هاش این رو دلیل عمده بازداشت و حکم بسیار سنگینی که گرفته میدونه.
امید کوکبی که به مدت 5 سال بدون مرخصی در زندان اوین بود روز اول اردیبهشت به دلیل بیماری سرطان پیشرفته یکی از کلیه‌های خود را از دست داد. هادی قائمی میگوید:
چون جراحی سرطان خیلی عمده‌ای در یک ماه اخیر داشته و به هیچ وجه نباید در زندان باشه و مهمتر از این امیدواریم که این فقط به این 2 هفته محدود نباشه و بتونه که در خارج از زندان بهبودی کامل پیدا کنه.
بر اساس گزارش‌ها مرخصی استعلاجی امید کوکبی هر 2 هفته قابل تمدید است و احتمالاً این تمدید برای 1 تا 3 ماه خواهد بود.
شما بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید. ما هم شنونده صدای شما هستیم. برای اینکه نظرتون رو با ما و دیگر همراهان رادیو فردا به اشتراک بگذارید با ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 2042022112121. این شماره در طول شبانه روز آماده دریافت پیام شماست. این شما و این صدای شما.
آقای خامنه‌ای، جناب‌عالی با فشار و دستکاری در انتخابات مهندسی شده آقای جنتی رو به مقام ریاست رسوندید. این واقعا یک بی احترامی بزرگ به ملت ایران بود. شما آیا پیام ملت ایران را در انتخابات اخیر دریافت نکردید؟
آقا پدر ما در 65 سالگی هر جا دنبال کار میرفت بهش کار نمیدادم. میگفتم آقا شما سن زیاده، دیگه پیر شدی، برو استراحت کن. حالا چه جوری آقای جنتی با 90 سال سن مهمترین شغل مملکت رو پیش دادم؟
از برکت مقام معظم رهبری، آزادی مطبوعات و رسانه ها در ایران در حال نبوغند، تا آنجا که شخصی چون غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، رئیس شورای نظارت بر صدا و سیما می شود.
آقای روحانی، خدا را خوش میاد که دیگه ما هواپیمایی برای مسافر بردن به خارج نداشته باشیم. ایرانه رو میزنین زمین، یه هواپیما آوردی از خارج که فقط عکس بگیری باش.
وقتش روزنامه‌های پنجشنبه رو با هم ورق بزنیم. همراه با شهرام رفیزاده، روزنامه‌نگار از کانادا که از طریق اسکایپ با ما. سلام آقای رفیزاده، صبح بخیر.
خانم ملکی، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
بزنیم با ارزیابی روزنامه‌ها از تازه‌ترین تحولات و گمانه‌زنی‌ها برای ریاست مجلس دهم شروع کنیم. چه خبر؟
روزنامه مردم سالاری امروز در تیتر یکی خودش این پرسش رو مطرح کرده که اصلاح طلبان و اصولگرایان در مجلس دهم تعامل خواهند کرد یا رقابت، و اشاره کرده که این تعامل یا رقابت تکلیفش از رقابت و سر کرسی ریاست مجلس هم مشخص خواهد شد. عکس آقای محمد زارب و آقای علی لاریجانی رو گزینه احتمالی ریاست مجلس رو هم منتشر کرده. روزنامه اعتماد نوشته که آقای لاریجانی و آقای عارف در اظهارات جداگانه پیام واحدی رو ارسال کردن و تاکید کردن که در صحنه علنی مجلس به رقابت برای ریاست مجلس خواهند پرداخت و البته خط مشی مجلس به نوشته این روزنامه اعتدالی خواهد بود. آقای علی مطهری هم به روزنامه اعتماد گفته که پرونده مینو خالقی همچنان باز است و وزارت کشور از حق ایشون دفاع نکرده. روزنامه آرمان از قول آقای عبدالله ناصری خبر داده که آقای عارف و آقای روحانی دیداری داشته درباره ریاست مجلس و آقای روحانی هم تاکید کرده که باید خواست رای دهندگان در انتخاب هیئت رئیسه مجلس نمودار بشه. روزنامه قانون هم گزارشی داره درباره گزینه‌های احتمالی هیئت رئیسه، نه تنها شخص رئیس بلکه سایر اعضای هیئت رئیسه مجلس دهم.
امروز روزنامه جهان صنعت گزارشی داره از بازار 658 میلیارد تومانی مشروبات الکلی در ایران. جزئیات بیشتر از این گزارش دارید؟
بله، این رقم و این آمار رو روزنامه جهان صنعت از قول آقای محمدرضا قدیرزاده منتشر کرده که ایشون مدیر کل حوزه ریاست سازمان پزشکی قانونی هست. در این حال ایشون آماری از میزان تلفات و کسانی که جان خودشون رو هم بر اثر مصرف مشروبات الکلی ناسالم در ایران از دست میدن بیان کرده و گفته که 23 کارخانه هم در حال حاضر در ایران الکل برای مصرف اشخاص تولید میکنن، اما در چارچوب قوانین پذیرفته شده در ایران یا تصویب شده در ایران همچنان مصرف مشروبات الکلی مجاز نیست.
و روزنامه های جوان و کیهان هم اولین بیانیه مجلس خبرگان پنجم رو مورد توجه قرار دادن. چه نکاتی در این بیانیه عنوان شده؟
روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران از قول این بیانیه نوشته که باید از دو صدایی و طرح برجام دو و سه پرهیز کرد، و در این حال از قول احمد جنتی رئیس جدید مجلس خبرگان نوشته که آقای خامنه‌ای رهبر فعلی جمهوری اسلامی جا پای رهبر پیشین گذاشته. اما روزنامه کیهان هم در تیتر مشابهی از قول آقای احمد جنتی نوشته که وظیفه خبرگان تقویت بنیان ولایت فقیه است.
دیدم روزنامه شرق امروز در شماره امروزش گزارشی داده درباره اظهارات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره برخی از فیلم‌ها و احضار قضایی برخی از تهیه کنندگان سینما. چه نکاتی در اظهارات علی جنتی بیان شده؟
یکی از نکات مهمی که در سخنان آقای علی جنتی هست اینه که ایشون گفته که فیلم 50 کیلو آلبالو که ساخته مانی حقیقی هست، ایشون گفته که من خودم این فیلم رو بازبینی کردم و نباید این فیلم اکران میشد، به رغم اینکه اکران این فیلم تمام شده و گفته برای به نمایش در آمدن در شبکه سینمای خانگی باید حتما اصلاحاتی در اون صورت بگیره. علاوه بر این روزنامه خبر داده که سه تهیه کننده سینما هم به خاطر پخش تبلیغ فیلم های خودشون در شبکه های ماهواره‌ای به دادگاه احضار شدن که هفته آینده در دادگاه حاضر خواهند شد.
مرسی که همراه این صفحه با خبر بودید.
متشکرم.
و آسمان ایران در 24 ساعت پیش رو. آسمان ایران در بیشتر نقاط صاف است. بر اساس تحلیل آخرین داده‌های هواشناسی امروز در مناطقی از خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی بارش پراکنده و وزش باد رو خواهد داد، ولی به تدریج از ناپایداری در این مناطق کاسته میشه. در شرق و جنوب شرق و سواحل خلیج فارس در جنوب کشور هم وزش باد و در برخی مناطق گرد و خاک پیش بینی شده. امروز خلیج فارس و تنگه هرمز مواج خواهد بود. در سایر مناطق کشور تا روز جمعه جو پایدار خواهد بود. اردبیل با 6 درجه سردترین و اهواز با 39 درجه گرمترین استان ایران خواهند بود. آسمان تهران هم کمی ابری است همراه با گاهی وزش باد.
و باز هم نگاهی به سرخط آخرین خبرهای این ساعت. مقام‌های دولت باراک اوباما به کنگره هشدار دادند با هر گونه تحریم جدیدی علیه ایران که ناقض برجام باشد مخالفت خواهند کرد. به گفته مقام‌های عراقی در ادامه عملیات بازپسگیری شهر فلوجه از داعش، نیروهای نظامی به نزدیکی این شهر رسیدند. رهبران آمریکا، بریتانیا و آلمان برای شرکت در نشست سران گروه 7 وارد ژاپن شدند. علی لاریجانی رئیس مجلس نهم روز چهارشنبه در نشست خبری به تشریح کارنامه این مجلس پرداخت. نادیا ساوچنکو خلبان اوکراینی که در روسیه به 22 سال حبس محکوم شده بود روز چهارشنبه در جریان تبادل زندانی بین دو کشور آزاد شد. و نخست وزیر اسرائیل ضمن ائتلاف با حزب راستگرای خانه ما آویگدور لیبرمن را به وزارت دفاع این کشور منصوب کرد.
و ذوب آهن از لیگ قهرمانان آسیا حذف شد. پاسخ فدراسیون به بازیکنان دو جنسیتی در فوتبال زنان و خبرهای دیگر از دنیای ورزش رو از مهدی رستم‌پور بشنویم.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی. باشگاه ذوب آهن اصفهان هم از گردونه رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا حذف شد در شرایطی که وضعیت خوبی برای صعود داشت. با تساوی 1-1 در امارات مقابل علین میتونست با مساوی بدون گل هم صعود کنه در فولاد شهر، اما 2-0 شکست خورد تا ایران باز هم نماینده‌ای در مراحل نهایی لیگ قهرمانان آسیا نداشته باشه. آخرین باری که یک باشگاه ایرانی در آسیا به مقام قهرمانی رسید بهمن 1371 بود که باشگاه پاس تونست این عنوان رو نصیب خودش کنه. باشگاه پاسی که الان دیگه فعالیتی نداره، امتیازش واگذار شد به استان همدان و تیمی به همین نام الان داره در دسته دوم فعالیت میکنه. پیش از ذوب آهن باشگاه تراکتورسازی تبریز هم با وجود برتری پرگل مقابل رقیب خودش با توجه به مجموع دو بازی رفت و برگشت نتونست صعود کنه. سپاهان اصفهان هم که تو همون مرحله گروهی از دور رقابت‌ها کنار مونده بود. الهی عرب‌آمری رئیس کمیته به عنوان فدراسیون فوتبال انتقاد کرده از مطالبی که در برخی روزنامه‌های داخلی در ایران منتشر شده درباره حضور بازیکنان دو جنسیتی در فوتبال و فوتسال و گفته که خیلی عجیبه، بدون سند و مدرک هر سال یک اتهام مشابه رو تکرار میکنن و صرفاً قصد دارن فضایی که برای فوتبال و فوتسال زنان در ایران به وجود اومده و علاقمندی که ایجاد شده رو جلوشو بگیرن و اخلال ایجاد کنن و گفته که ما حتما پیگیری قضایی میکنیم از این رسانه های داخلی که شایعه پراکنی میکنن. تیم ملی والیبال ایران در دیداری تدارکاتی مقابل لهستان به برتری 3-1 رسید در آستانه آغاز رقابت های مقدماتی المپیک که در ژاپن قرار برگزار بشه. مسابقه هم اونجا انجام شد. راول لوزانو سرمربی آرژانتینی تیم ملی والیبال ایران گفت راضیه از عملکرد ملی پوشان و به گفته او دارن به هماهنگی کامل برای اجرای برنامه های سرمربی تیم ملی نزدیک میشن. و خبر آخر در رابطه با مسابقات گزینشی المپیک دو و میدانی که در جمهوری آذربایجان قرار برگزار بشه، خبری منتشر شده که تعدادی از دوندگان ایران با هزینه شخصی میخوان برن اونجا برای کسب سهمیه تلاش کنن، از جمله مریم طوسی در ماده 200 متر، همچنین مصطفی ابراهیمی که رکورددار داخل سالن در 800 متر و میخواد بره اونجا سهمیه 800 متر المپیک رو کسب کنه و با پول خودشون میخوان برن. و این پرسشیه که مطرح شده چطور فدراسیون دو و میدانی میتونه هزینه اردوهای طولانی مدت خارج از کشور برخی دوندگان حتی در قاره های دور رو تامین کنه، اما هزینه رفت و برگشت و اقامت چند تا دونده برای کسب سهمیه المپیک به جمهوری آذربایجان که خب نزدیک ایران هم است و اصلا مبلغ خاصی نیست رو نمیتونه متقبل بشه. و اگر این ورزشکار اونجا سهمیه المپیک بگیرن، افتخارش در وهله اول برای خود فدراسیون دو و میدانی خواهد بود. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. پنجشنبه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
اما هر پنجشنبه بردیا افشین در گزارشش نگاهی داره به آثار تازه از هنرمندان ایرانی، هنرمندانی از نسل‌های مختلف و سبک‌های متفاوت، چون هایی که در ایران فعالیت می‌کنن و چه اونهایی که خارج از کشور. امروز هم او از آلبوم‌های متفاوت گزارش میده. ببینیم و بشنویم.
بزن باران مجموعه ایست تازه متشکل از 9 قطعه از ساخته های سعید بهرامی نوازنده ساز عود. او را در قطعاتی مصباح قمصری، دیگر هنرمند شناخته شده ایرانی با سازهای کوبه ای و گاهی هم با ساز دیجیریدو در اجرا همراهی کرده. از یک دوئت یا دو نوازی دیگه بگم، اما در فضایی بسیار متفاوت. دوئتی متکی بر سازهای غربی گیتار و کلارینت با اجرای گلفام خیام و مونا مطبوع ریاحی، دو هنرمند بانوی جوان. قطعات این اثر الهام گرفته است از موسیقی محلی و نواحی مختلف ایران زمین و تلفیقشون با موسیقی سایر ملل. این اثر رو نشر هرمس مشترکاً با یک ناشر آلمانی ECM منتشر کرده. ارژنگ سیفی‌زاده با ساز تار و نوید افقه با ساز تنبک در آلبوم از دور تا دیر سعی کردند برخوردی تازه با موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی داشته باشند. اثر اونها از دور تا دیر متشکل است از 8 قطعه که ضبط این قطعات از سال 91 تا سال 94 به طول انجامیده. ما به آهنگی از گروه دال توجه میکنیم به اسم آوازم را میرقصیدی که داریوش آذر از گروه پالت به عنوان خواننده مهمان گروه دال را در اجرا همراهی کرده.
شب که راز بودنت را بوشی به ساز دیدن افراد سردادتر به شوق خنده افراد باری من به شعر ماندن افراد
ساعت 7:30 وقت ایران هست و این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
من نازآفرین میرزا خلیلی هستم و امیدوارم همچنان تا پایان این برنامه با ما همراه باشید.
با هم مروری خواهیم داشت بر عناوین مهمترین خبرها. وزارت خزانه داری آمریکا میگوید با هر تصمیم کنگره مبنی بر تحریم‌های جدید علیه ایران که ناقض برجام باشد مخالف است.
به گفته مقام‌های عراقی عملیات بازپسگیری شهر فلوجه از گروه داعش ادامه دارد.
رهبران کشورهای صنعتی برای شرکت در نشست سران گروه 7 وارد ژاپن شدند.
مقام‌های دولت باراک اوباما به کنگره هشدار دادند با هر گونه تحریم جدیدی علیه ایران که ناقض برجام باشد مخالفت خواهند کرد. روز گذشته چندین نشست در کمیته‌های مجلس نمایندگان و سنای آمریکا برگزار شد که مقام‌های وزارت خارجه توضیحاتی در آنها ارائه کردند. آدام زوبین معاون وزارت خزانه داری در نشست کمیته امور بانکی سنا گفت که دولت با هر اقدامی که برجام را نقض کند مخالف است.
به نفع منافع ملی ماست که مطمئن شویم برجام در طول زمان مطابق اهدافش اجرا می شود. از همین رو اهمیت بسیاری دارد که ما به تمامی تعهداتمان عمل کنیم. در غیر این صورت نه فقط انگیزه ایران کم رنگ خواهد شد، بلکه اعتبار بین المللی ما نیز لطمه خواهد خورد.
شماری از اعضای کنگره آمریکا در حال تدوین پیشنویس طرحی برای اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران هستند. این نمایندگان با متهم کردن جمهوری اسلامی به حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر گفتند تهران با انجام آزمایش‌های موشکی تعهداتش را زیر پا گذاشته است.
مقام‌های عراقی از ادامه عملیات نظامی برای بازپسگیری شهر فلوجه از گروه حکومت اسلامی خبر می‌دهند. رسانه‌های عراقی گزارش دادند که نیروهای نظامی به همراه شبه نظامیان شیعی به حومه فلوجه رسیدند. شاهدان عینی نیز از گلوله باران شدید این شهر خبر داده و گفتند ساکنان شهر با کمبود غذا و دارو روبرو هستند. از سوی دیگر در پی درخواست‌های مقام‌های سازمان ملل برای حفظ جان غیر نظامیان در فلوجه، سعدالحدیثی مشاور مطبوعاتی نخست وزیر عراق به رویترز گفت که تدابیری در نظر گرفته شده که غیر نظامیان در این عملیات آسیبی نبینند. فلوجه در 50 کیلومتری غرب بغداد اولین شهر بزرگ عراق بود که 2 سال پیش به تصرف داعش درآمد.
نشست سران 7 کشور صنعتی جهان از امروز در ژاپن آغاز به کار می‌کند. ورود رهبران کشورهای عضو این گروه از شب گذشته به ایسه‌شیما آغاز شده و از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا وارد این شهر شدند. این نشست 2 روز به طول خواهد انجامید و پیش از شروع رسمی آن دیدارهای دو جانبه بین رهبران برگزار شد. ژاپن، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، بریتانیا، آمریکا و همچنین اتحادیه اروپا از اعضای این گروه هستند و محور مذاکرات امسال نیز مبارزه با تروریسم، تغییرات اقلیمی و بهداشت جهانی اعلام شده است.
نادیا سفچنکو، خلبان اوکراینی که به 22 سال زندان در روسیه محکوم شده بود، روز گذشته در جریان تبادل زندانیان آزاد شد و به کییف بازگشت. ورود خانم سفچنکو به فرودگاه کییف با استقبال فراوان روبرو شده و به نوشته رسانه‌ها از او همچون یک قهرمان استقبال شد. پترو پوروشنکو، رئیس جمهوری اوکراین، نیز در دیدار با این خلبان سابق از آزادی او ابراز خوشنودی کرد. نادیا سفچنکو در ماه مارس در شرق اوکراین به اتهام قتل 2 روزنامه‌نگار روس در شرق اوکراین محاکمه شده بود، منطقه‌ای که تحت کنترل جدایی طلبان است.
نخست وزیر اسرائیل ضمن ائتلاف با حزب راستگرای خانه ما آویگدور لیبرمن را به وزارت دفاع این کشور منصوب کرد. با امضای این توافق شماره حامیان دولت ائتلافی در پارلمان به 66 کرسی خواهد رسید و دست راستی ترین دولت اسرائیل شکل می‌گیرد. آویگدور لیبرمن پیش از این به خاطر برخی اظهاراتش از جمله در مخالفت با مذاکرات صلح با فلسطینیان و همچنین انتقاد از اعراب اسرائیلی جنجالی شده بود. با این حال بنیامین نتانیاهو و آویگدور لیبرمن هر دو در نشست دیروز در سخنانی به زبانهای عبری و انگلیسی اعلام کردند که دولت ائتلافی مسئولانه عمل خواهد کرد. موشه گلون وزیر سابق دفاع اسرائیل هفته گذشته در اعتراض به ائتلافای بنیامین نتانیاهو با احزاب راستگرا از مقام خود استعفا کرده بود.
اما در واشنگتن قانونگذاران آمریکا بار دیگر از روش دولت اوباما در تشویق شرکت‌های اروپایی و آسیایی برای گسترش داد و ستد با ایران و سرمایه‌گذاری در این کشور انتقاد کردند، ولی مقام‌های دولت اوباما ضمن تضمین جلوگیری از دسترسی جمهوری اسلامی به بازارهای مالی آمریکا تصریح کردند که در مورد نهادهای مالی غیر آمریکایی هیچ گونه کنترلی نمی‌توانند اعمال کنند. همکارم نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا بامداد چهارشنبه برای شنیدن دومین گزارش مقام‌های دولت اوباما درباره چگونگی اجرای توافق برجام تشکیل جلسه داد. موضوع این نشست اگرچه به توافق برجام محدود می‌شد، مسائل دیگری از جمله فعالیت‌های ایران در زمینه تولید موشک‌های بالستیک، کارنامه حقوق بشر حکومت ایران و نیز تداوم و پشتیبانی آن از گروه‌هایی که در زمره سازمان‌های تروریستی قرار گرفته‌اند مطرح شد. ادرویس، رئیس جمهوری‌خواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، در آغاز نشست ضمن انتقاد از روش‌های دولت ایران در ادامه دشمنی با آمریکا و اسرائیل گفت که هفته گذشته سخنان یکی از فرماندهان سپاه مبنی بر انهدام اسرائیل در 8 دقیقه یک خبر مهم در جهان جلوه کرد. ولی استفان مول، مسئول نظارت بر چگونگی اجرای توافق برجام در وزارت خارجه آمریکا، تاکید کرد که دولت موظف به اجرای تعهدات خود در قبال این توافق است.
As long as Iran continues to meet its nuclear commitments, we will continue to meet our commitments in the deal as well.
آقای مول گفت تا هنگامی که ایران به اجرای تعهدات خود ادامه دهد، آمریکا نیز به تعهدات خود در رفع تحریم‌ها وفادار خواهد بود. و افزود اگرچه مفاد برجام مایه خوشبختی است، ولی ایالات متحده همواره گفته است که این توافق پاسخگوی تمامی نگرانی‌ها از جانب جمهوری اسلامی نخواهد بود، نگرانی‌هایی که همچنان ادامه دارند. در پاسخ به پرسش رئیس و اعضای کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان، تاماس کانتریمن، دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور امنیت بین‌المللی، نیز به آنچه که مواضع محکم آمریکا در برابر رفتارهای ناشایست و خطرآفرین دولت ایران نامید، تاکید کرد.
There remains a need, as both the chairman and ranking member have noted.
آقای کانتریمن گفت لازم است که به طور جدی به مجموعه کاملی از رفتارهای رژیم ایران توجه داشت. او در این زمینه به برنامه موشکی ایران و فعالیت‌های مشابه در عرصه‌های متعارف نیز اشاره کرد. در نشست دو ساعته کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان برای بررسی چگونگی اجرای توافق برجام، جا به جا از سیاست دولت اوباما در هموار ساختن راه برای بهره برداری ایران از سیستم مالی و پولی آمریکا انتقاد شد. با این حال یک مقام ارشد وزارت خزانه داری بار دیگر تصریح کرد که دولت اوباما به هیچ روی اجازه ورود ایران به سیستم پولی و مالی آمریکا را نخواهد داد.
Let me say clearly that we have not promised nor do we have any intent to give Iran access to the US financial system.
آدم زوبین، کفیل معاونت وزارت خزانه داری در امور اطلاعات مالی و تروریسم، خطاب به اعضای کمیته امور خارجه مجلس گفت که دولت اوباما تحریم‌های مربوط به فعالیت‌های غیرقانونی ایران در خارج از توافق اتمی را حفظ کرده و همچنان جمهوری اسلامی را به عنوان پیشتاز پشتیبانی از تروریسم می‌شناسد که نقش مهمی در بی‌ثباتی منطقه دارد.
Our sanctions, on the other hand, do not control the actions of non-US persons.
آقای زوبین گفت که نهادهای مالی در آسیا و اروپا منابع دلاری قابل توجهی در اختیار دارند که می توانند از آنها به هر شکلی استفاده کنند و تحریم‌های آمریکا شامل این منابع دلاری در خارج از آمریکا نمی شود. در نشست کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، اد رویس رئیس این کمیته اعلام کرد که برای جلوگیری از بهره برداری نامشروع سپاه پاسداران از شرایط جدید، طرحی با مشارکت اعضای دموکرات به مجلس ارائه خواهد داد.
وقتش روزنامه‌های پنجشنبه رو با هم ورق بزنیم، همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا که از طریق اسکایپ با ما. سلام آقای رفیع‌زاده، صبح بخیر.
خانم ملکی، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
بزنیم با ارزیابی روزنامه‌ها از تازه‌ترین تحولات و گمانه‌زنی‌ها برای ریاست مجلس دهم شروع کنیم. چه خبر؟
روزنامه مردم سالاری امروز در تیتر یک خودش این پرسش رو مطرح کرده که اصلاح طلبان و اصولگرایان در مجلس دهم تعامل خواهند کرد یا رقابت، و اشاره کرده که این تعامل یا رقابت تکلیفش از رقابت و سر کرسی ریاست مجلس هم مشخص خواهد شد. عکس آقای محمد رضا عارف و آقای علی لاریجانی رو گزینه احتمالی ریاست مجلس رو هم منتشر کرده. روزنامه اعتماد نوشته که آقای لاریجانی و آقای عارف در اظهارات جداگانه پیام واحدی رو ارسال کردن و تاکید کردن که در صحنه علنی مجلس به رقابت برای ریاست مجلس خواهند پرداخت و البته خط مشی مجلس به نوشته این روزنامه اعتدالی خواهد بود. آقای علی مطهری هم به روزنامه اعتماد گفته که پرونده مینو خالقی همچنان باز است و وزارت کشور از حق ایشون دفاع نکرده. روزنامه آرمان از قول آقای عبدالله ناصری خبر داده که آقای عارف و آقای روحانی دیداری داشته درباره ریاست مجلس، و آقای روحانی هم تاکید کرده که باید خواست رای دهندگان در انتخاب هیئت رئیسه مجلس نمودار بشه. روزنامه قانون هم گزارشی داره درباره گزینه‌های احتمالی هیئت رئیسه، نه تنها شخص رئیس بلکه سایر اعضای هیئت رئیسه مجلس دهم.
امروز روزنامه جهان صنعت گزارشی داره از بازار 658 میلیارد تومانی مشروبات الکلی در ایران. جزئیات بیشتر از این گزارش دارید؟
بله، این رقم و این آمار رو روزنامه جهان صنعت از قول آقای محمد رضا قدیرزاده منتشر کرده که ایشون مدیر کل حوزه ریاست سازمان پزشکی قانونی هست. در این حال ایشون آماری از میزان تلفات و کسانی که جان خودشون رو هم بر اثر مصرف مشروبات الکلی ناسالم در ایران از دست میدن بیان کرده و گفته که 23 کارخانه هم در حال حاضر در ایران الکل برای مصرف اشخاص تولید میکنن، اما در چارچوب قوانین پذیرفته شده در ایران یا تصویب شده در ایران همچنان مصرف مشروبات الکلی مجاز نیست.
و روزنامه‌های جوان و کیهان هم اولین بیانیه مجلس خبرگان پنجم رو مورد توجه قرار دادن. چه نکاتی در این بیانیه عنوان شده؟
روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران از قول این بیانیه نوشته که باید از دو صدایی و طرح برجام دو و سه پرهیز کرد، و در این حال از قول احمد جنتی رئیس جدید مجلس خبرگان نوشته که آقای خامنه‌ای رهبر فعلی جمهوری اسلامی جا پای رهبر پیشین گذاشته. اما روزنامه کیهان هم در تیتر مشابهی از قول آقای احمد جنتی نوشته که وظیفه خبرگان تقویت بنیان ولایت فقیه است.
دیدم روزنامه شرق امروز در شماره امروزش گزارشی داده درباره اظهارات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره برخی از فیلم‌ها و احضار قضایی برخی از تهیه کنندگان سینما. چه نکاتی در اظهارات علی جنتی بیان شده؟
یکی از نکات مهمی که در سخنان آقای علی جنتی هست اینه که ایشون گفته که فیلم 50 کیلو آلبالو که ساخته مانی حقیقی هست، ایشون گفته که من خودم این فیلم رو بازبینی کردم و نباید این فیلم اکران میشد، به رغم اینکه اکران این فیلم تمام شده، و گفته برای به نمایش در آمدن در شبکه سینمای خانگی باید حتما اصلاحاتی در اون صورت بگیره. علاوه بر این روزنامه خبر داده که سه تهیه کننده سینما هم به خاطر پخش تبلیغ فیلم‌های خودشون در شبکه‌های ماهواره‌ای به دادگاه احضار شدن که هفته آینده در دادگاه حاضر خواهند شد.
مرسی که همراه این صفحه با خبر بودید.
متشکرم.
اما همطور که در خبرها شنیدین، روز چهارشنبه علی لاریجانی آخرین نشست خبری خودش رو در مقام رئیس مجلس نهم برگزار کرده. در این نشست به اختلاف پیش آمده در مورد مینو خالقی هم اشاره کرده و گفته شورای نگهبان نمیتونه نظارت خود رو بعد از انتخابات نیز تسریع بده. این نظر علی لاریجانی رو به اشتراک گذاشتیم در صفحه وبسایت رادیو فردا. من چند نظر از نظرهای شما رو براتون میخونم. کاربری پرسیده واقعا رأی دادن مردم به چه دردی میخوره. نادیا هم کاربر دیگه‌ای هستش که معتقد گفتهای علیرضاجانی فقط برای رأی آوردن به عنوان ریاست مجلس هستش. این کاربر پرسیده چرا تا این زمان سکوت کرده و هیچ اعتراضی نداشته. و کاربر دیگری هم باز هم عقیده با نادیا بوده و نوشته این حرف لاریجانی ترفندی جدید هستش و میخواد با این ترفند نظر اکثریت مجلس جدید رو برای ریاست خودش بر مجلس جلب کنه. و کاربر دیگه هم نوشته روی صندوق‌های رأی و دیوارهای حوزه‌های انتخاباتی این جمله خمینی نوشته شده که میزان رأی ملت است، که به گفته این کاربر دیگه این جمله واقعیت نداره. اون نوشته بهتره که این جمله رو به میزان رأی رهبر است یا میزان رأی احمد جنتی است تغییر بدیم. کاربر دیگه هم گفته ایشان مثل رهبر معظم در تمام موارد تأخیر دارند، والا یک رئیس مجلس مقتدر و بدون وابستگی خیلی زود از اینها باید اعتراض میکرد. این بخشی از نظرات شما بود، ولی برای خوندن نظرات بیشتر و به اشتراک گذاشتن نظرات خودتون با ما و دیگر کاربران در شبکه اجتماعی به خانواده بزرگ رادیو فردا بپیوندید.
اینجا همه همو میبینن،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
و آب و هوای ایران در این روز بهاری. آسمان ایران در بیشتر نقاط صاف است. بر اساس تحلیل آخرین داده‌های هواشناسی امروز در مناطقی از خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی بارش پراکنده و وزش باد رو خواهد داد، ولی به تدریج از ناپایداری در این مناطق کاسته میشه. در شرق و جنوب شرق و سواحل خلیج فارس در جنوب کشور هم وزش باد و در برخی مناطق گرد و خاک پیش بینی شده. امروز خلیج فارس و تنگه هرمز مواجی خواهد بود. در سایر مناطق کشور تا روز جمعه جو پایدار خواهد بود. اردبیل با 6 درجه سردترین و اهواز با 39 درجه گرمترین استان ایران خواهد بود. آسمان تهران هم کمی ابری است همراه با گاهی وزش باد.
و باز هم نگاهی به سرخط آخرین خبرهای این ساعت. مقام‌های دولت باراک اوباما به کنگره هشدار دادند با هر گونه تحریم جدیدی علیه ایران که ناقض برجام باشد مخالفت خواهند کرد. به گفته مقام‌های عراقی در ادامه عملیات بازپسگیری شهر فلوجه از داعش نیروهای نظامی به نزدیکی این شهر رسیدند. رهبران آمریکا، بریتانیا و آلمان برای شرکت در نشست سران گروه 7 وارد ژاپن شدند. علی لاریجانی رئیس مجلس نهم روز چهارشنبه در نشست خبری به تشریح کارنامه این مجلس پرداخت. نادیا ساوچنکو خلبان اوکراینی که در روسیه به 22 سال حبس محکوم شده بود روز چهارشنبه در جریان تبادل زندانی بین دو کشور آزاد شد. و نخست وزیر اسرائیل ضمن ائتلاف با حزب راستگرای خانه ما آویگدور لیبرمن را به وزارت دفاع این کشور منصوب کرد.
همچون هر پنجشنبه در این برنامه صبحانه با خبر میخواییم یک کتاب معرفی کنیم. برای همین همراه هستیم با فرج سرکوهی، منتقد ادبی و نویسنده که از طریق اسکایپ با ماست. سلام آقای سرکوهی، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما خانم ملکی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
کتاب اسم شب سیاه کرد نوشته انوش صالحی که اخیرا منتشر شده به تاریخ جنبش‌های اعتراضی در دهه‌های 40 و 50 می‌پردازه. قبل از اینکه به این کتاب بپردازیم می‌خواستم بدونم که مشکلات تاریخ نویسی در این دوران چی بوده؟
به نکته جالب اشاره کردین، چون در واقع وقتی این مشکلات شناخته بشه اهمیت این گونه کتاب‌ها که درباره دهه‌های 40-50 هست بیشتر آشکار خواهد شد. توضیح بدم که این کتاب رو انتشارات باران منتشر کرده. در واقع این کتاب قرار است جلد اول یک تاریخچه باشه، تاریخچه سازمان فدایان، چون عنوان دوم این هست جنبش چریکای فدای خلق از آغاز تا اسفند 1349. اما در واقع کتاب دهه‌های 40-50 رو بررسی می‌کنه. می‌دونیم که دهه‌های 40-50 در تاریخ معاصر ایران شکوفاترین دوره خلاقیت ادبی و هنری بود. نقاشی، ادبیات، رمان، شعر، نمایشنامه‌نویسی، تئاتر در این دوره بسیار شکوفا شد و چهره‌های بسیار خلاقی در این دوره پدید آوردند. در زمینه سیاست هم تحولاتی شد در زمینه فکریه سیاسی. مثلا بسیاری از چپ‌ها از به اصطلاح حزب توده و بینش حزب توده انتقاد کردن، راه جدیدی رو پیش گرفتن. همچنین بسیاری از مذهبی‌ها از به اصطلاح اعتقادات پیشین خودشون اعتقاداتی رو مطرح کردن و مثلا سازمان مجاهدین به وجود آمد. اما این دوره رو تاریخش در واقع هنوز نوشته نشده و هنوز هم زود هست که نوشته بشه. یکی از دلایلش اینه که افراد هنوز زنده هستند و طبیعتاً کسانی که در جریان فعال بودند نمیتوانند بی‌طرفانه و با فاصله گیری تاریخ این دوره رو بنویسن، هرچند که تعدادی خاطرات خودشون نوشتن. از طرف دیگه حکومت، بسیار از طرفداران حکومت سلطنتی و جمهوری اسلامی تاریخ این دوره رو می‌نویسن و به خصوص جمهوری اسلامی تاریخ این دوره رو با به اصطلاح جعل روایت می‌کنه. می‌دونیم که کتاب‌های متعددی رو با نظر وزارت اطلاعات منتشر شده در ایران درباره تاریخچه مجاهدین، فدایان، جبهه ملی و دیگر سازمان‌های معترض این دوره که اغلب اسناد به اصطلاح اطلاعاتی ساواک رو جعل میکنن و بر اساس اون تاریخ مینویسن و بیشتر هدف یه مبارزه سیاسی هستش. از طرف دیگه کسانی هم که در این گروه ها بودن طبیعتاً با نگاه خودشون تاریخ رو مینویسن. هر دو سو در واقع میتونیم بگیم که به حساب ناجانبگیرانه هست. حالا کتاب‌های از این قبیل مثل همین کتابی که مورد بحث ماست، کتاب‌های تحقیقی هستن که میکوشن بی‌طرفانه و بر اساس اسناد موجود تاریخ رو بررسی بکنن و تا حدودی به اصطلاح از اون مشکلات موانع خودشون رو نجات بدن.
بریم سراغ خود کتاب. اسمش از سیاه کل. چه موضوعهایی رو این کتاب بهش پرداخته و با چه شاخصهایی متمایز میشه؟
انوش صالحی در این کتابی که انتشارات باران منتشر کرده در واقع سه کتاب رو به سه فصل تقسیم کرده. میدونیم که پیش از این نویسنده دو کتاب منتشر کرده بود، راوی بخاران و یکی هم با عنوان مصطفی شاعیان و رمانتیسم انقلابی. حالا این کتاب سه فصل داره. عنوان فصل اولش از عصر حسرت که اوضاع اجتماعی سالهای بعد از 28 مرداد رو بررسی میکنه. جبهه ملی دوم، ماجراهای خرداد و اون به اصطلاح اون چیزی که رخ داده در اون دوره. فصل دوم با عنوان بیم و امید میکوشه زمینه‌های شکل‌گیری جنبش مبارزه مسلحانه رو در ایران تشریح بکنه که چه شد که افکار به این سمت کشیده شد. و در فصل سوم که یکی از خوندنی‌ترین فصل‌هاش هست، با عنوان جنگل و شهر در ماجرای سیاه‌کل رو تشریح میکنه، به خصوص با استناد به اسناد معتبر. و اثر کتاب یک زبان روایی گزارشی داره، بسیار خوندنی هست، مستند هست، هرچند که کمتر به مسائل بینشی پرداخته اما حوادث رو به خوبی تشریح میکنه.
ممنون آقای سرکویی که همراه این صبحانه با خبر بودید.
من از شما متشکرم.
ذوب آهن از لیگ قهرمانان آسیا حذف شد. پاسخ فدراسیون به بازیکنان دو جنسیتی در فوتبال زنان و خبرهای دیگری از دنیای ورزش رو از مهدی رستم‌پور بشنویم.
درود بر شما بینندگان و محترم، علاقمندان ورزش، بامداد پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی. باشگاه ذوب‌آهن اصفهان هم از گردونه رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا حذف شد در شرایطی که وضعیت خوبی برای صعود داشت. با تساوی 1-1 در امارات مقابل علین میتونست با مساوی بدون گل هم صعود کنه در فولاد شهر، اما 2-0 شکست خورد تا ایران باز هم نماینده‌ای در مراحل نهایی لیگ قهرمانان آسیا نداشته باشه. آخرین باری که یک باشگاه ایرانی در آسیا به مقام قهرمانی رسید بهمن 1371 بود که باشگاه پاس تونست این عنوان رو نصیب خودش کنه. باشگاه پاسی که الان دیگه فعالیتی نداره، امتیازش واگذار شد بستان همدان و تیمی به همین نام الان داره در دسته دوم فعالیت میکنه. پیش از ذوب‌آهن باشگاه تراکتورسازی تبریز هم با وجود برتری پرگل مقابل رقیب خودش با توجه به مجموع دو بازی رفت و برگشت نتونست صعود کنه. سپاهان اصفهان هم که تو همون مرحله گروهی از دور رقابت‌ها کنار مونده بود. الهی عرب‌آمری رئیس کمیته بانوان فدراسیون فوتبال انتقاد کرده از مطالبی که در برخی روزنامه‌های داخلی در ایران منتشر شده درباره حضور بازیکنان دو جنسیتی در فوتبال و فوتسال و گفته که خیلی عجیبه بدون سند و مدرک هر سال یک اتهام مشابه رو تکرار میکنن و صرفاً قصد دارن فضایی که برای فوتبال و فوتسال زنان در ایران به وجود اومده و علاقمندی که ایجاد شده رو جلوشو بگیرن و اخلال ایجاد کنن و گفته که ما حتما پیگیری قضایی میکنیم از این رسانه‌های داخلی که شایع پراکنی میکنن. تیم ملی والیبال ایران در دیداری تدارکاتی مقابل لهستان به برتری 3-1 رسید در آستانه آغاز رقابت‌های مقدماتی المپیک که در ژاپن قرار برگزار بشه. مسابقه هم اونجا انجام شد. راول لوزانو سرمربی آرژانتینی تیم ملی والیبال ایران گفت راضیه از عملکرد ملی پوشان و به گفته او دارن به هماهنگی کامل برای اجرای برنامه‌های سرمربی تیم ملی نزدیک میشن. و خبر آخر در رابطه با مسابقات گزینشی المپیک دو و میدانی که در جمهوری آذربایجان قرار برگزار بشه، خبری منتشر شده که تعدادی از دوندگان ایران با هزینه شخصی میخوان برن اونجا برای کسب سهمیه تلاش کنن، از جمله مریم طوسی در ماده 200 متر، همچنین مصطفی ابراهیمی که رکورددار داخل سالن در 800 متر و میخواد بره اونجا سهمیه 800 متر المپیک رو کسب کنه و با پول خودشون میخوان برن. و این پرسشیه که مطرح شده چطور فدراسیون دو و میدانی میتونه هزینه اردوهای طولانی مدت خارج از کشور برخی دوندگان حتی در قاره های دور رو تأمین کنه، اما هزینه رفت و برگشت و اقامت چند تا دونده برای کسب سهمیه المپیک به جمهوری آذربایجان که خب نزدیک ایران هم است و اصلا مبلغ خاصی نیست رو نمیتونه متقبل بشه. و اگر این ورزشکار اونجا سهمیه المپیک بگیرن، افتخارش در وهله اول برای خود فدراسیون دو و میدانی خواهد بود. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. پنجشنبه‌ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
این از ورزش پنجشنبه. اما موسیقی. هر پنجشنبه بردیا افشین در گزارشش نگاهی داره به آثار تازه از هنرمندان ایرانی، هنرمندانی از نسل‌های مختلف و سبک‌های متفاوت، چه اونهایی که در ایران فعالیت می‌کنن و چه اونهایی که خارج از کشور هستن. امروز هم او از آلبوم‌های متفاوت گزارش میده. ببینیم و بشنویم.
بزن باران مجموعه ایست تازه متشکل از 9 قطعه از ساخته های سعید بهرامی نوازنده ساز عود. او رو در قطعاتی مصباح قمصری، دیگر هنرمند شناخته شده ایرانی با سازهای کوبه ای و گاهی هم با ساز دیجیریدو در اجرا همراهی کرده. از یک دوئت یا دو نوازی دیگه بگم، اما در فضایی بسیار متفاوت. دوئتی متکی بر سازهای غربی گیتار و کلارینت با اجرای گلفام خیام و مونا مطبوع ریاحی، دو هنرمند بانوی جوان. قطعات این اثر الهام گرفته است از موسیقی محلی و نواحی مختلف ایران زمین و تلفیقشون با موسیقی سایر ملل. این اثر رو نشر هرمس مشترکاً با یک ناشر آلمانی ECM منتشر کرده. ارژنگ سیفی‌زاده با ساز تار و نوید افقه با ساز تنبک در آلبوم از دور تا دیر سعی کردند برخوردی تازه با موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی داشته باشند. اثر اونها از دور تا دیر متشکل است از 8 قطعه که ضبط این قطعات از سال 91 تا سال 94 به طول انجامیده. با ما به آهنگی از گروه دال توجه میکنیم به اسم آوازم را میرقصیدی که داریوش آذر از گروه پالت به عنوان خواننده مهمان گروه دال رو در اجرا همراهی کرده.
نزدیک ساعت 8 صبح و ما با یک مجله صبحانه که در کنار شما بودیم، امیدوارم از چیدمان این صبحانه با خبر لذت برده باشید.
اما من همراه شما خواهم ماند با تازه‌ترین خبرهای این ساعت.
من از شما خداحافظی می‌کنم. روزتون قشنگ باشه، شاد باشید و مانا.